أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. این ادامه جلسه اولی است که در جمع دوستان در سال تحصیلی 1401-1402 به عنوان فلسفه تفسیر داریم و امیدواریم که انشاءالله این بار یک بار علمی بیشتری رو و افزونتری رو انشاءالله ایجاد کنه. ما در سال گذشته در دوره اولی که این بحث رو داشتیم، خب با دوستان مباحثی رو مطرح کردیم که این جزء محصول اون بحث هاست و یکی از دوستان و فضلای خود درس زحمت کشیدند و پیاده کردند و ما هم بررسی کردیم و دیگه گرچه فرصت تحقیق دیگه نبود ولی به همین میزان بحث ها رو جلو بردیم. ولی انشاءالله میخواییم که در این جلسه این فضا رو تکمیل بکنیم. در حقیقت میخواییم انشاءالله یک محصولی از این جلسه به دست بیاد که فضای بحث فلسفه تفسیر رو انشاءالله برای هم این دوره ها و آینده ها یه مقدار با روشنی بیشتر و وضوح بیشتری داشته باشیم. حالا که این امکانات الحمدلله هست و ما میتوانیم با به اصطلاح همگرایی که در این بحث ها داریم مباحث رو مطرح بکنیم، خب چه خوبی است که استفاده بشیم. میخوام که در این جلسه تعیین کنیم دو تا بزرگوار برن و پیشینه این بحث رو بررسی کنن، برای ما بیارن، بیان جا کنفرانس بدن که تا کنون مباحثی که در باب فلسفه تفسیر گفته شده چیه. حالا بر اساس ذوقی که دوستان دارن، این یه کار پژوهشی است و این الزامی هم تقریبا هست که ما داشته باشیم. خب من با سرچی که کردم در اینترنت و اینها مقالاتی رو دیدم ولی سطح این مقالات با اون چی که ما داریم گفتگو میکنیم و از اون سخن میگیم و در دامنه اندیشه های حاجه ها اینها رو یافتیم متفاوته. همین کارهای معمولیه. خدا رحمت کنه هم سلام تعلیهیم در مقدمه تفسیر خودشون فرمودن که خب ما به دنبال چی هستیم در تفسیر؟ اگر به دنبال همین معانی و الفاظ و عبارات و اینا هستیم که مباحث ترتیبی و تجویدی و این گونه از بحث هاست، اینا کار ما نیست. یعنی نوع اینا بحث های به بخاطر تفسیری است. خیلی از ادبا در حقیقت بر اساس همین تفسیر میکنند. خب لغت را، ادبیات را، معانی و بیان و بدیع رو اینها همه که در بحث مثلا اعجاز خودش نقش آفرین است و بسیاری از بحث ها استفاده کردن. اما این که آیا ما در این حد متوقف بشیم دیگه نه. اون چه که انتظار یک مفسر است، اون یک مفسری که آقا زحمت کشید متشکر است، اون مفسری که از اون مفسری که واقعا نگرش حکمی داره، کرامی داره، عرفانی داره، حتی اجتماعی و اخلاقی و تربیتی داره، آقا متشکر. خب نوع نگاه متفاوتی است. ما باید امروز این تفسیر رو به صحنه اجتماع بیاریم، به صحنه سیاست ببریم، به صحنه اقتصاد ببریم. خب ببینید، حالا نه به معنای این که ما بخواهیم از قرآن اقتصاد و سیاست اینچنانی رو، ولی مبانی اونها، اصول اونها، راهبری اونها و افقی که باید اونها بیندیشن در حقیقت از طریق قرآن وارد بکنیم. سر این که واقعا قرآن در این طول این هزار سال خیلی به صحنه نیامد، اون ارتباطی که ما بایستی بین قرآن و جامعه، قرآن و اقتصاد، قرآن و سیاست، قرآن و فرهنگ، قرآن و تربیت ایجاد میکردیم نبوده. اما اکنون با این مباحثی که خب مثل مرحوم علامه طباطبایی به میدان آورد، خدا رحمت کنه، واقعا اصلا یه دری گشوده شد که خیلی فضاهای دیگر دیده شده. واقعا حاجه ها این بحث رو ادامه دادن و الان باید این بحث ها به گونه دیگری باشه. خب از بین دوستانی که تشریف دارن کدام یکی از شما که دو نفر باشه و هر دو هم انشاءالله بتونید کنفرانس خوبی براید که ما هر اندوخته‌ای که تا کنون در باب فلسفه تفسیر، چون برخی ها کتاب هایی نوشتن و مقالاتی نوشتن، رساله هایی هست و اینها البته شاید خیلی چی نباشه ها، قوی نباشه، ولی موجودیه، اون چه که در این رابطه هست هست، خب اینا رو دقیقاً باید دیده بشه. خب بعضی از این کتاب ها هم کتاب هایی است که در حقیقت یا تحقیقاتی است که شاید در فضای فلسفه تفسیری نباشه. خب من دیدم یک کتابی است که گرایش های تفسیری رو، مثلا تفسیر باطن گرایی یا تفسیر مثلا اخوان گرایی و امثال ذلک رو دیدن، ولی ما شاید به این حد به گسترده نخواهیم اونها رو ببینیم، ولی دوستان به لطف الهی یک گزارشی از این مجموعه داشته باشن و هر آنچه را که خوب تشخیص میدن که باید راجع بهش صحبت بشه هم میتواند محور گفتگو باشه و زمینه برای اینکه ما بیشتر راجع بهش سخن بگیم. از نمیدونم کدامی که از دوستان بله بله خدا خیر میده. با برای هر مقاله یا هر رساله بیان آقا پیشینه تاریخی، این پیشینه تاریخی رو ما در ارتباط با فلسفه تفسیر ببینیم، از چه شروع شده و الان چه مایه هایی در این رابطه جمع‌آوری شده و اولویت هایی که در این مسائل بوده. بله این خیلی کمک میکنه به ما، به جامعه ما رو، یعنی این جمع رو که ما انشاءالله میخواییم این جمع انشاءالله محصول کارش فقط همین 7-8 نفر نباشیم، این بحث اینجوری باشه که یک جزوهی تبدیل بشه، به یک کتابی تبدیل بشه، به یک منبعی تبدیل بشه که بتونه ما مسیر خودمون رو داریم میریم. ببینید این مسیری که بنده مثلا امروز دارم راجع بهش صحبت میکنم، خب ما میتونیم حرفای آجاها و بزرگان خودمون رو، اساتید خودمون رو در حول مسائل تفسیری وارد بکنیم و همه اینها رو هم جزء فلسفه تفسیر میدونیم. ما به ضرورت فلسفه باید، ضرورت تفسیر باید برسیم، به اهمیت تفسیر باید برسیم، به جایگاه تفسیر که واقعا دیگه دو جلسه کافی میخواد، جایگاه تفسیر و مناسبات دانش تفسیر با سایر دانش‌ها مسائلی است که واقعا بایستی در این رابطه گفته بشه و بسیاری از مسائلی که ما در اینجا آوردیم و بناست که انشاءالله ولی یک بحثی ما در اینجا داشتیم مفصل بود تحت عنوان قلم رو به تفسیر، که تفسیر تا کجا باید ما حسی که اینجا هست. حالا انشاءالله یه بحثی هم اینجا باز مطرح بود در بحث فلسفه تفسیر تحت عنوان، حالا شاید شما اگر به لطف الهی بخواید، بحث امکان تفسیر. اصلا بعضی میگن که آیا تفسیر امکان داره یا نداره، امکان تفسیر مسائلی است که در حقیقت ما رو، یکی از مسائلی که انشاءالله ما باید راجبش خیلی فکر بکنیم به اینها و مطالعه بکنیم و حرف بزنیم، مسئله تفسیر قرآن به قرآن است. خب این تفسیر قرآن به قرآن به تعبیر آجاها هنوز شناخته نشده. واقعا ما فکر میکنیم که حالا اگر بر اساس معجم و مفهرس یا امثال ذلک برخی از الفاظ رو کنار برخی نشوندیم، یا مطلق رو کنار مقید نشوندیم، عام رو کنار خاص نشوندیم، ناسخ رو کنار منسوخ نشوندیم و امثال ذلک، فکر کردیم مثلا این تفسیر قرآن به قرآن اینه، این مثلا این نیست. این که مرحوم علامه شما میگه یک آیه که رو مطرح میکنه 50 آیه رو ولو الفاظش اصلا به هم نخونن کنار هم بگذاره و در فهم معنای یک آیه از همه این آیات داره استفاده میکنه، روح قرآن رو از ابتدای سوره مبارکه فاتحه الکتاب تا آخره و ناس رو در اختیار داره و میاره جلو و با اونها داره تفسیر میکنه، که اصلا هیچ روایتی رو، هیچ برهان عقلی رو، هیچ چی به کار نمیگیره و این تفسیر قرآن به قرآن رو داره و این رو در حقیقت معیار قرار میده، اینو باید خوب بشناسید. مرحوم ابنامه در مقدمه شما ناملاحظه فرمایید، مقدمه تفسیر المیزان، اون مقدمه حتما باید بخونیم، از اون کتاب هاییست که مرحوم ابنامه میفرمایید که این تفسیر نور است و تفسیر قرآن به گونه ایست که برای فهم معنای خودش نیازی به هیچی نداره. بعضی میگن که آقا مگه تفسیر قرآن، مگه خود قرآن شما نمیگید نوره؟ خب نور دیگه خواهش این تفسیر بکنیم، میگیم که احسنتون، قرآن نوره، ولی این مجموعه نور است، این مجموعه نور است، و الا اگر بخواد شما جدا بکنید، خب در اینجا آیات محکم هست، متشابه هست، عام هست، خاص هست، گاهی وقتا به صورت یک برهانی آمده، صغرا در یک آیه است و کبرا در یک آیه است، شما صغرا رو فقط توجه بکنید بدون کبرا و یا کبرا رو بدون صغرا نمیتونید، یا مقدم در یک آیه تالی در... کل قرآن نور است و ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم با تفسیر قرآن به قرآن اون نور رو برای خودمون داریم روشن میکنیم، ما از بیرون نمیاریم. امکان تفسیر به این معناست که به اشاره این باید روشن بشه. ببینید گفته قرآن نور است، نه این آیه نه اون آیه. این آیه اگر باشه، خب بسیاری از آیات هست که معانی ظاهری شما بخواییم بگیریم با جبریه جور در میاد، با معتزله اعتزالی جور در میاد، یا با مجسمه جور در میاد، و جا عرب بوچه و الملک و صفن صفقا رو شما در کنار لیسه کنسته شعی نگذارید که چی میشه؟ اگر تو از و من تشا و تو زل و من تشا رو کنار آیات دیگه نگذارید و ما یشا اوم الا ان یشا الله نگذارید، چی در میاد؟ اون آیات هست که این آیات رو تفسیر میکنه. بنابراین ما وقتی میگیم تفسیر قرآن، اونم تفسیر قرآن به قرآن، این منطقه داشته باشید و این از مسائل کلیدیست که انشاءالله در بحث‌های آینده باید آیان راجبش فکر کنیم ها. ببینید خیلی ها میگن که آقا امکان تفسیر نداریم ما، برای اینکه این خودش نوره، آیات الهی نور هست، اما اون نوریست که در کنار آیات دیگر این نور دیده میشه. این و جا عرب رو که در کنار لیس کمثله شی دیده میشه، این تو از دو منتشا و تو از تو زل دو منتشا در کناره، و الله و از من یشاعونه و ما یشاعونه الا ان یشاع الله، و بسیاری از آیات دیده میشه، وگرنه سر از جبر در میاره، وگرنه سر از اعتزال و تفریز در میاره، وگرنه سر از تجسیم در میاره. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. این جنگ 72 چرا؟ خب مستقیم نگاه کرده با آیه جا عرب بکه، با آیه الرحمن علی العرش استوا، با آیه فلان فلان اینجوری نگاه کرده و بعد گفته خب خدا اینجوری هست یا فلان. این نیست. پس دقت کنید، قرآن به تمامه نور است و مرحوم علامه طباطبایی که تفسیر قرآن به قرآن داره می‌نویسه، یعنی همه آیاتی که مفسر آیات دیگر هستند رو کنار هم می نشانه و میگه این آیه بر اساس قرآن اینو میخواد بگه، قرآن سراسر نور است و این سراسر نور بودن رو باید ما در کنار هم ببینیم. او که قرآن شناسته این رو دیده و آمده کنار یک آیه 50 تا آیه دیگر رو دیده. یه وقت هست که شما از بیرون میخواهید قرآن رو روشن کنید، حالا یا برهان نقلی باشه یا کشف و شهود باشه یا حتی روایتی باشه و امثال ذلک. یه وقت نه، خود قرآن داره خودش رو تفسیر میکنه، معنا میکنه و بیان حقیقت خودش رو میکنه. این هم از مسائل است که اینجاست. بنابراین اون چی که الان از دوستان متوقع است در این فضا، من حالا میخوام موضوعات دیگه رو هم سایر دوستان داشته باشیم، چون به هر حال از همین جلسه اول فضای تحقیقی خودمون رو برای آینده روشن بکنیم. این ما در جلسه قبل همچین کاری کردیم، ولی در اواسط برنامه این کاری کردیم، ولی این اواسط رو ما دیگه بهتر این است که از همین اول موضوعات کلام رو مشخص بکنیم و این مسئله رو داشته باشیم. عرض کنم که بنابراین این مسئله است که به لحاظ پیشینه تاریخی است. دیگر عنوانی که ما اشاره دوست داریم بررسی کنیم دوستان و عنوان مسئله جدی هست همین بحث امکان تفسیر بلکه ضرورت تفسیر است. آیا تفسیر قرآن امکان دارد؟ اگر امکان دارد آیا ضرورت هم دارد یا ندارد؟ این هم به عنوان یک پروژه هست. شما می کنم باید تنهایی به تنهایی می توید اشاره این کار انجام بدیم؟
امکان
رو
انجام بدیم. اگر دوتاشو با هم باشه دوتاشو انجام بدیم،
ولی
که
این نظر در
تصور
هم اون اولی تاریخ فلسفه تفسیر و تطوراتی که گذشته و تطورات و اینکه امروز نظر نهایی رو در این رابطه جمع‌بندی بکنیم انشاءالله. ما ولی بعیده که یک هفته مثلا هفته بعد ما بگیم، شاید دو هفته، یعنی زمان میبره.
نه
آه تعطیله. خیلی خوب. یعنی هفته بعد هست؟
نه.
هفته بعد نیست. آره یه هفته شنبه اولین دیگه. بسیار. پس شما فرصت دارید که انشاءالله. نه دوتا نه. نه نه آه میخوام که اگر امکان رو شما قبلا کار کردی؟
نه.
کار نکردی. خب برای پیشنهاد تفسیری که بحث خارجی جنرالی بسیار. خب ما با این دو تا اشاره پیش میریم، در جلسه بعد انشاءالله موضوعات دیگری رو روشن میکنیم که چگونه هست. ولی ما مطالب خودمون رو جلو میبریم. ما مطالبی که الان، یعنی این سنخ مطالبی که با هم تو این جلسه داشتیم و مباحث رو دیدیم، در حقیقت انشاءالله در جلسات قبل در سال بعد هم جلو میبریم و واقعا این جلسه رو دوستان از خودتون ببینید. ما بنای برای این که یک استاد شاگردی بخوام داشته باشیم نیست. این گفتگوه، این در سطح بالاخره عالی داره برگزار میشه. نظرات دوستان رو داشته باشیم، بدون نظرات دوستان ما جلو نریم. جفا میکنید اگر حرفی دارید، تحقیقی دارید، بررسی دارید، در اینجا نگید. من اولا خب خیلی خوشحال میشنم و اصلا اقتضای این جلسات و این کلاس ها این است که اینجوری باشه. من مسیر خودم رو میام، ولی همراهی شما در این کلاس یه محصول جدیدتری رو ارائه میکنه. قطعا اینجوری هستش. انشاءالله با هم دنبال میکنیم. این جزء از کنم که در اختیار دوستان قرار میگیره. دوستان انشاءالله فایلش هم هست. من میتونم بگم جناب آقای خلیل‌پور هم فایلش در اختیار شما قرار بدن. شما مطالعه بفرمایید. این یک ذهنیتی است که انشاءالله در جلسات بعد ما با این ذهنیت انشاءالله جلو میریم و نگاه خودمون رو در حقیقت برخی از مطالبی که امروز مطرح شد، الان همین مطلب اخیر یک و مطلب تحقیقات دو در اینجا نیامده. دوستان اگر یک بزرگوار این رو همراهی بکنه، این جزوه رو ببینه و ما مطالبی که ما میگیم رو در حقیقت در جهت تکمیل این بحث ها جلو ببره، ما با آقای رحمتی در جلسه در دوره قبل به خاطر این جزئی که نظم دادن و بسته‌بندی کردن برشون احتیاج قائل شدیم. کار تحقیقی ایشون در حقیقت دانسته شده. اینها اگر یه همچین کاری بشه و دوستان ما رو کمک بکنن، من در جلسات قبل آقای رحمتی هم میگفتم شما بررسی کنید موضوعی که ما باید با دوستان طرح کنیم رو به ما بگید. گاهی اوقات ما یه افق دیدی داریم جلو میریم، گاهی وقتا نه، نظرات است که دوستان ما رو میتونن در اون فضا بیارن که بهتر بتونیم کار بکنیم انشاءالله. پس فایلش رو میگم خدمت شما بدن که انشاءالله بررسی بکنم. السلام علیکم و رحمت الله.